بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض بخیر خدمت دوستان عزیزم. حکمت زندگی رو با هم خوندیم و رسیدیم به حکمت 30 که به یاری خدا این رو میخونیم و حتما تلاشم بر اینه که حکمت 31 رو هم امروز بخونیم. بیان آن که حصول علم و مال و جا مر بدگوهران را فضیحت اوست و چون شمشیری است که افتاده است به دست راهزن. یه بار با هم بخونیم و بعد برگردیم توضیح بدیم. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغی به دست راهزن. تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و گران، فتنه آمد در کف بدگوهران. پس قضا زین فرض شد بر مؤمنان، تا ستانند از کف مجنون سنان. جان او مجنون، تنش شمشیر او، واسطان شمشیر را زان زشت خو. آنچه منصب می کند با جاهلان، از فضیحت کی کند صد ارسلان. ای به او مخفیز چون آلت بیافت، مارش از سوراخ بر صحرا شتافت. جمله صحرا مار و کجدم پر شود، چون که جاهل شاه حکم مر شود. مال و منصب ناکسی کارد به دست، طالب رسوایی خیش او شده است. یا کند بخل و عطاها کم دهد، یا سخا آرد به ناموضع نهد. شاه را در خانه بیدق نهد، این چنین باشد عطا کهمق دهد. حکم چون در دست گمراهی فتاد، جاه پنداری در چاهی فتاد. ره نمی داند قلاووزی کند، جان زشت او جهان سوزی کند. طفل راه فقر چون پیری گرفت، پیروان را اول ادبیری گرفت. که بیا که ماه بنمایم تو را، ماه را هرگز ندیدان بی صفا. چون نمایی چون ندیدستی به عمر، عکس مه در آب هم ای خام عمر. احمقان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. همطور که میدونید مولانا یک عارف و یک شاعره و طبیعتاً نمیشه از او انتظار داشت که بحث سیاسی کنه. او عالم سیاست نیست، فلسفه سیاسی نخونده، سیاستمدار هم نیست. طبیعتاً از کسی مثل او نباید ما انتظار داشته باشیم راجع به سیاست صحبت کنه. ولی علارغم اینکه کار او نیست، فراوان راجع به مسائل مختلف سیاسی صحبت کرده و اظهار نظرهای خیلی واقعاً عمیق و شگفت‌آور در سراسر مثنوی درباره سیاست و حکومت داره. یکی از کارهایی که مولانا انجام داده اینه که درباره روانشناسی شخص جاه طلب خوب صحبت کرده و نشانه ها و ویژگی هایی رو در تحلیل شخصیت آدم های جاه طلب مطرح کرده که خیلی به نظر من مفیدن و به درد ما میخورن، اگرچه عموم کسانی که گوش میدن به این حرفا جاه طلب نیستن، اونایی که جاه طلبن هم گوششون به دکار این حرفا نیست، ولی به هر حال خیلی به نظر نکته های جالبی رو مطرح میکنه. اینجا چند تا نکته مهم راجع به جاه طلبی گفته که به تدریج در روی اونها صحبت می‌کنیم. بیان آن که حصول علم و مال و جاه مر بدگوهران را فضیحت اوست و چون شمشیری است که افتاده است به دست راهزن. حصول یعنی به دست آوردن، حاصل کردن. جاه یعنی جاه طلبی، مقام، منصب و قدرت. مر یک حرفیه که قبل از اسمی میاد که بعد از اون اسم را وجود داشته باشه. مثلا امروز میگیم من علی را دیدم، علی مفعوله و بعدش هم را آوردیم. در قدیم برای که روی علی تاکید کنن میگفتن من مر علی را دیدم. اون مر فقط برای تاکید روی مفعول یا کلمه‌ای که را داره در واقع هست. خب مر بدگوهران را حتما قبل از کلمه مر باشه، بعدش باید را باشه بلافاصله. فضیحت یعنی رسوایی. نکته مهمی که داره میگه اینه که انسان بد اگر علم به دست بیاره با علم رسوا میشه، اگر مال به دست بیاره با پول رسوا میشه، اگر قدرت سیاسی به دست بیاره قدرت او رو رسوا خواهد کرد، مثل شمشیری که به دست یک راهزنی افتاده. بدگوهر را علم و فن آموختن، دادن تیغی به دست راهزن. آموختن علم به آدم‌های بدگوهر و بدذات و آدمایی که بد اخلاق هستن، بدخو هستن، مثل اینه که یک شمشیری بدین به دست یک دزدی. خیلی خطرناک میشه و البته بسیار خطرناکتر، به خاطر اینکه اگر ما به یک دیوانه مست، به یک آدم جنایتکار یک تفنگ بدیم یا یک شمشیر بدیم، نهایتاً 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر آدم رو میکشه. ولی اگر علم و قدرت بیفته به دست آدم‌های نااهل، ممکنه چند نسل رو تباه بکنن. بنابراین بلافاصله میگه تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست. اگر شمشیری بدیم به دست یک آدم دیوانه مست بسیار جنایتکار، این بهتر از اینه که علم به دست یک انسان ناشایسته و نااهل بیفته. علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آمد در کف بدگوهران. علم که معلومه، مالم معلومه، منصب و جاه و قران یکی هستن، فرقی با هم دیگه ندارن. مولانا برای که وزن رو پر کنه از سه تا کلمه مترادف استفاده کرده. منصب و جاه و قران یعنی قدرت سیاسی، قدرتی که حاکمان و شاهان دارن. علم و مال و قدرت سیاسی در کف انسان‌های بدگوهر اگر باشه، مایه گرفتاری جامعه میشه. بنابراین مولانا میگه علت این که در دین اسلام جهاد واجبه، فقط فلسفش اینه که ما از طریق جهاد علم رو، شمشیر رو از دست انسانهای نااهل بگیریم. اصلا فلسفه جهاد این نیست که بریم کافرها رو مسلمون کنیم یا بریم بیدینها رو مسلمون کنیم، اصلا این نیست. از نظر مولانا تنها فلسفه جهاد اینه که انسانهایی که دارن به جامعه آسیب میزنن، ما فقط این ابزار رو از دست اونها بگیریم. این وظیفه جهاده. پس قضا زین فرض شد بر مؤمنان، تا ستانند از کف مجنون سنان. قضا یعنی جهاد دینی، جنگ دینی. فرض یعنی واجب، سنان یعنی سرنیزه، اینجا یعنی اسلحه. پس به این جهت جهاد بر مؤمنان واجب شده تا بتونن شمشیر رو و اسلحه رو از دست آدم‌های دیوونه بگیرن. جان او مجنون، تنش شمشیر او، واسطان شمشیر را زان زشت خوز. انسان جاهل و انسان خودخواه و خودکامه، جانش دیوانه است و تنش هم شمشیری است در دست اون در واقع دیوانه. به خاطر اینکه بدن ما تابع ذهن ماست، تابع جان ماست. اگر ذهن ما آلوده باشه، بدن ما هم کارهای بد انجام خواهد داد. اگر ذهن پاک بشه، بدن هم کارهای پاکیزه انجام خواهد داد. از اینجا مولانا به یک مطلب خیلی مهم دیگه میرسه و اون مطلب اینه که لطفا دقت کنید دوستان چقدر عالیه. مقام سیاسی و قدرت سیاسی یک آینه ایست که هر چه رو که در درون اون شخص جاه طلب وجود داره در ابعاد خیلی بزرگتر آشکار میکنه. مثل یه ذره‌بینی که یه سلول رو یا یه مولکول رو میتونه خیلی بزرگ به ما نشون بده، آینه هایی هستن که همه چیز رو چند برابر، چند هزار برابر میتونن بزرگ کنن. مقام یک آینه ایست که نمایشگاه روح انسانه. بنابراین انسان نادان و فاسد اگر به مقام برسه، خواهان رسوایی خودش شده، یعنی خودش با دست خودش داره آبروی خودش رو میبره. این فقط درباره بیسوادی نیست، درباره خودخواهی، درباره جهالت، درباره ظلم، درباره استبداد، هر صفت بد، از اون طرف هم هر صفت خوب که در درون یک انسان باشه، وقتی که به یک مقامی و قدرتی میرسه، این مقام و قدرت در واقع درون او رو آشکار میکنه. به تعبیر فیلسوفان اگزیستانس و روانشناسان اجتماعی، مقام یک موقعیت مرزیه. موقعیت مرزی یعنی موقعیتی که آنچه را که در درون ماست آشکار میکنه و تمام پرده ها رو از روی من واقعی ما کنار میزنه و ما رو لخت و عریان در معرض دید و داوری دیگران قرار میده. بنابراین شخص ممکنه خیلی ویژگی ها داشته باشه که اصلا دیده نمیشه، ولی وقتی که در معرض یک مقام قرار میگیره، اون مقام پنهانی ترین لایه های شخصیت او رو آشکار میکنه و در معرض دید همگان قرار میده. به همین خاطر مولانا میگه که انسان قبل از مقام مثل یک ماری داخل یک سوراخی، هیچ کس نمیدونه چه کار است، ولی وقتی مقام به دست آورد از این سوراخ بیرون میاد، توی دشت میاد، اون وقت همه میتونن او رو ببینن. بنابراین هیچ دشمنی نمیتونه به اندازه مقام آبروی شخص جاه طلب رو ببره. یعنی تمام دشمنان شخص جمع بشن و بخوان آبروش رو ببرن، به اندازه قدرت سیاسیش نمیتونن آبروش رو ببرن. ببینید چقدر عالیه. آنچه منصب می کند با جاهلان، از فضیحت کی کند صد ارسلان. فضیحت یعنی رسوایی و بی‌آبرویی. ارسلان یعنی شیر، اینجا یعنی دشمنان شجاع. اون بلایی که منصب و مقام بر سر انسان جاه طلب میاره و او رو رسوا می کنه، اون بلا رو صد تا دشمن شیردل و شجاع نمیتونن بر سر اون شخص بیارن. عیب او مخفی است، چون آلت بیافت مارش از سوراخ بر صحرا شتافت. تا وقتی که شخص به قدرت نرسیده عیبهای او پنهانه، وقتی که به قدرت رسید این عیبها آشکار میشه. مار از سوراخ به صحرا شتافت یعنی عیبهای پنهانی آشکار شدن. خب پس جاه طلبی ایرادها و آفتهایی برای خود شخص جاه طلب داره که یکیش اینه که آبرو و حیثیت او رو میبره و تمام زشتیهای او رو در ابعاد وسیع در جلو چشم دیگران قرار میده. اما ای کاش آسیبهای جاه طلبی به اینجا ختم میشد. جاه طلبی آسیبهاش به دیگران هم میرسه، یعنی کوچکترین تصمیمها، بی ارزشترین در واقع نظرات یک شخص جاه طلب ممکنه سرنوشت یک ملتی رو تحت تأثیر خودش قرار بده. از اینجا مولانا راجع به آثار و آفات در واقع جاه طلبی بر روی ملت‌ها و جامعه‌ها صحبت می‌کنه. جمله صحرا مار و کژدم پر شود، چون که جاهل شاه حکم مر شود. مر یعنی تلخ، حکم تلخ یعنی حکم حکومتی. وقتی یک انسان جاهلی صاحب قدرت سیاسی میشه تمام بیابان‌ها از مار و کژدم پر میشن. این مار و کژدم چی هن؟ عیب‌ها و ایرادهای اون شخص جاه طلبن که بر اثر حکومت و قدرت از درون او به بیرون شتافتن و در سطح جامعه آشکار شدن. مال و منصب ناکسی کارت به دست، طالب رسوایی خیش او شده است. انسان ناکس اگر مقام به دست بیاره در واقع خواهان آبروریزی خودش شده، خواهان رسوایی خودش شده. چطوری؟ یا کند بخل و عطاها کم دهد، یا سخا آرد به ناموضع نهد. مهمترین ویژگی انسان جاهل در اینجا که به حکومت میرسه اینه که تعادل و اعتدال رو از دست میده. یکی از معانی معروف عدالت اینه، عدالت یعنی این که هر چیزی رو در جای خودش قرار بدیم. اون جایی که لازم عصبانی بشیم عصبانی بشیم، مهربان نباشیم. اون جایی که لازم مهر بورزیم عصبانی نشیم. اون جایی که لازم بپذیریم نجنگیم. اون جایی که باید بجنگیم تسلیم نشیم. اون جایی که باید ببخشیم بخل نکنیم. اون جایی که باید صرفه‌جویی کنیم بخشندگی رو کنار بذاریم. و علت اصلی این که عاقل بودن خیلی سخته همینه. دقت میکنید دونه به دونه ما باید تشخیص بدیم که اینجا وظیفه من چیه و چه کاری باید انجام بدم. وقتی یک انسان جاهل میشه حاکم یا میشه پادشاه یا میشه رئیس جمهور، این تمام نظم جامعه رو به هم می‌ریزه. بخل او و عطای او در جای خودش نیست، یعنی جایی که باید ببخشه بخیلی پیشه میکنه، جایی که باید بخیل باشه میبخشه، اون جایی که باید در واقع کاری انجام بده هیچ کاری نمیکنه، اون جایی که نباید کاری انجام بده شروع میکنه به انجام دادن کارهای مختلف. شاه را در خانه بیدق نهد، این چنین باشد عطا کهمق دهد. شاه در بازی شطرنج مهره است، بیدق یعنی پیاده. شاه و پیاده در شطرنج هر کدوم حرکت‌های خودشون رو دارن و جاهای مخصوص خودشون رو دارن. در صحنه اجتماع هم همینجوره، یک نظمی و سلسله مراتبی باید وجود داشته باشه. اما انسان جاهل میاد تمام این نظم رو برهم میزنه، پیاده رو جای شاه میشونه، شاه رو جای پیاده میشونه و به همین ترتیب میره جلو. حکم چون در دست گمراهی فتاد، جاه پندارید در چاهی فتاد. انسان گمراه و انسان جاهل به قدرت که میرسه فکر میکنه خیلی برده و پیروز شده، در حالی که واقعا به چاه افتاده و خودشو داره بیچاره میکنه. رحم میداند قلاووزی کند، جان زشت او جهانسوزی کند. قلاووزی کلمه ترکیه، یعنی راهنمایی، رهبری، یعنی پیشوایی. در واقع شخص جاهل که به حکومت رسیده خودش اصلا راه رو بلد نیست، هیچ وقت از این راه نرفته، اصلا مسیر زندگی رو بلد نیست، اما اومده شده راهنمای یک ملت، یک گروه رو نوبال خودش انداخته و میگه من شما رو به سرمنزل مقصود میرسونم. و جان زشت او جهانی رو میسوزونه و جهانی رو نابود میکنه. طفل راه فقر چون پیری گرفت، پیروان را قول ادبیری گرفت. ادبار یعنی بدبختی، به خاطر اینکه با پیر قافیه شده اونو ادبیر میخونیم. اصطلاحا در ادبیات به این میگن اماله. اماله یعنی تبدیل شدن آ به ای به خاطر موسیقی شعر یا به خاطر قافیه. مثلا حجاب میشه حجیب، کتاب میشه کتیب، در شاهنامه فردوسی سلاح میشه سلیح. به این میگن اماله. خب اینجا مولانا از بحث در واقع حکومت میاد بیرون، وارد بحث عرفان میشه. یک سالک راه فقر یعنی عرفان وقتی که میاد خودش رو پیر جا میزنه، میگه من استادم و من شیخم، اون وقت بدبختی رو نصیب پیروان خودش میکنه. که بیا که ماه بنمایم تو را، ماه را هرگز ندید آن بی صفا. کسی که ماه رو ندیده چجور میتونه ماه رو به دیگران نشون بده؟ چون نمایی چون ندیدستی به عمر، عکس مه در آب هم ای خام قم. قم یعنی احمق و ابله. ای انسان ابله که حتی عکس ماه تو آب ندیدی، چطور میخوای ماه رو به دیگران نشون بدی؟ احمقان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. گلیم به معنای اون چیزی که زیرمون میندازیم نیست، گلیم یعنی لباس کهنه. خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یکسر گلیم. شعر معروف دو قافیه ای هست. گلیم یعنی لباس. لباس رو بکشی رو سرت به خاطر اینکه میترسی تو رو بشناسن، به خاطر اینکه از اوضاع میترسی. زمانهایی که اوضاع جامعه فاسد هست، انسانهای آگاه و عاقل لباسشون رو سرشون میکشن، از ترس جانشون میرن یه گوشه پنهان میشن. و مولانا میگه وضعیت جامعه اینطوریه که احمقان سرورند و عاقلان سر در گلیمند. از یه بزرگی پرسیدن علت سقوط ساسانیان چی بود؟ ساسانیان با اون همه قدرت در مقابل یه تعدادی عرب که هیچی نداشتن شکست خوردن. گفت علت اصلیش این بود که اونها بزرگان رو به کارهای کوچک گماشته بودن و انسانهای کوچک رو به مسئولیتهای بزرگ گماشته بودن و این واقعا خطرناکه. خب دوستان، این ابیات خیلی زیبا و درخشان درباره جاه طلبیه. من اگر بخوام درباره جاه طلبی واقعا صحبت کنم، تو من 2-3 جلسه زمان میخواد. دو تا نکته رو به اختصار راجع به جاه طلبی عرض میکنم، یکی درباره ریشه های جاه طلبی و یکی هم درباره آسیب های جاه طلبی. دوستان، درباره اینکه حقیقت جاه طلبی چیه، خب خیلی بحث شده. روانشناسان جدید هم خیلی بحث کردن، روانشناسان اجتماعی و کسانی که فلسفه سیاسی خوندن. ما طبیعتاً از بحث جدید الان استفاده نمی کنیم. به نظرم در بین قدما کسی که بیشتر از همه راجع به این موضوع موشکافی کرده امام محمد غزالیه. غزالی در کتاب احیاء علوم الدین تمام تلاشش رو به کار گرفته که در حد توان یک انسان اون روزی مال اواخر قرن پنجم تا جایی که میتونه به ما بگه که در واقع جاه طلبی چه جور پدیده است. غزالی میاد و جاه طلبی رو با در واقع پول پرستی مقایسه میکنه. میگه ما دو تا ویژگی خیلی منفی داریم، یکی عشق پول و یکی هم عشق قدرت. از نظر غزالی کسانی که عاشق پولند تمام تلاششون اینه که بر اعیان یعنی بر سکه ها و بر نقره ها و طلاها یا بر در واقع غلام و کنیز مالکیت پیدا کنن. در قدیم میگفتن ما دو جور اموال داریم، اموال صامت، اموال ناطق. اموال صامت منظور طلا و نقره بود، اموال ناطق منظور غلام و کنیز بود که اینا رو خرید و فروش میکردن متاسفانه و در واقع جزء دارایی های خودشون میدونستن. غزالی میگه تمام تلاش یک انسان که شهوت پول داره اینه که میخواد یا غلام و کنیز به دست بیاره یا میخواد طلا و نقره به دست بیاره. بنابراین از سلامتی خودش، از خانواده خودش، از اوقات فراغتش، از بدنش میزنه برای اینکه هرچی بیشتر پول به دست بیاره یا غلام و کنیزهای خودش رو بیشتر کنه. اما انسان جاه طلب دنبال پول نیست، یعنی مطلوب اصلی او پول نیست. مطلوب اصلی انسان جاه طلب دلهای انسان هاست. در واقع او بیش از این که به دنبال خریدن برده باشه، به دنبال برده کردن انسانهای آزاده. انسان جاه طلب تمام تلاشش رو به کار میگیره که بر تنهای آدمها و بر دلهای آدمها در واقع سلطه پیدا کنه و هدف خود سلطه بر آدمها نیست، از طریق سلطه بر آدمها چند تا منفعت برای شخص جاه طلب به وجود میاد. یکی از این منافع شنیدن ستایشه. یعنی همه ما دوستان عاشق اینیم که از ما تعریف کنن. حتی واقعا یه فالگیری که پول بهش دادیم از ما یه تعریف میکنه، میگه ماشاءالله شما خیلی خوشگلید، ماشاءالله شما خیلی باهوشید، با اینکه میدونیم داره دروغ میگه ولی با این حال ته دلمون واقعا خوشمون میاد. انسان شیفته ستایشه و واقعا در این شکی وجود نداره. از این جالبتر اینه که حتی آدم حاضر پول به دیگران بده و بگه که لطفا بیاید مقداری از من تعریف کنید. محمود غزنوی 400 تا شاعر داشت که اینا زیر نظر عنصری می اومدن و مرتب برای او شعر میگفتن و از او تعریف میکردن و بودجه در واقع این وزارتخونه که مربوط به شاعران بود شاید به اندازه مثلا یک وزارتخونه دیگه بود. انقدر حاضر بود پول خرج کنه تا از او تعریف کنن. یکی به خاطر عشق به تعریفه، یعنی وقتی که ما انسانها رو متقاعد کردیم که از ما پایین ترن و ما از اونها برتریم، اونها خود به خود شروع میکنن به تعریف کردن از ما. اما این نیست فقط. مطلب بعدی مطلب اطاعته. انسان جاه طلب عاشق اطاعت دیگرانه. او تمام خوشحالیش در اینه که دیگران مطیع او باشن و برای خواسته های او از جان خودشون بگذرن. در کنار اینها البته پول به دست میاد، شهرت به دست میاد و خیلی مطالب دیگه. بنابراین از نظر غزالی ریشه اصلی جاه طلبی اینه که شخص دنبال مالکیت دلهای دیگرانه، یا به زور یا به اعتقاد. گاهی اوقات شخص نمیتونه با اعتقاد دیگران رو مطیع خودش کنه، با زور این کارو میکنه، و گاهی اوقات شخص با اعتقاد این کارو میکنه، یعنی میاد در ذهن مردم میکاره که منو خدا انتخاب کرده تا بر شما حکومت کنم، پس وظیفه شما اینه که از من اطاعت کنید، و به این ترتیب انسانها رو در مقابل خودش به پرنش و اطاعت وادار میکنه. نقل قول غزالی رو لطفاً بشنوید: بدان که جاه و مال دو رکن دنیاست و معنی مال ملک عین‌هایی است که بدان منفعت توان گرفت، و معنی جاه ملک دل‌هاست که مطلوب تعظیم و طاعت آن است. چنان که توانگر آن است که مالک دینارها و درمهاست، ای قادر است بر آنها، ای به معنی یعنی هست، و به واسطه آنها به اغراض و مقاصد و غذای شهوتها و دیگر نصیب‌های نفس رسد، پس همچنین صاحب جاه آن است که مالک دل‌های مردمان باشد، ای توانت که در آن تصرف کند تا ارباب آن را به واسطه آن در اغراض و مقاصد خود کار فرماید. چنان که به انواع پیشه ها و دستکاری ها مال کسب توان کرد و به انواع معاملت ها دل خلق صید توان کرد، و چنان که دوستدار مال مالک شدن بندگان طلبد، طالب جاه خواهد که آزادان را بنده کند و به ملک دلهای ایشان مالک رقاب ایشان شود. رقاب یعنی گردن. بل رقی یعنی بردگی که صاحب جاه طلبد بزرگتر است، زیرا که مالک بنده بنده به قهر گیرد و طبع بنده منافی آن باشد اگر او را بارای او بگذارند از فرمان بیرون آید، و صاحب جاه فرمان برداری به تو طلبد و خواهد که آزادان به طبع تو بنده وی شوند، با آنچه به عبودیت و طاعت او شاد باشند. پس آنچه او طلبت فوق آن است که مالک رق طلبت به بسیاری. چه معنی جاه قیام منزلت است در دلهای مردمان، ای دلها صفتی از صفتهای کمال در وی اعتقاد کنند، پس بر اندازه آنچه از کمال او اعتقاد کنند دلهای ایشان منقاد او شود، و قدرت او بر دلها به اندازه انقیاد دلها باشد، و شادی او به جاه و دوستی او آن را بر اندازه قدرت او بود. پس این است معنی جاه و حقیقت آن، و آن را ثمرات است مثل مدح و بعد خدمت و از این رو چیزها. مولانا هم دقیقاً دوستان به این نکته اشاره کرده که انسان جاه طلب خواهان حیرانی مردمه، تمام تلاشش رو به کار میگیره که دلهای دیگران رو در اختیار خودش بگیره. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. به نظر مولانا مالک دلها فقط خداست، و کسی که تلاش میکنه انسانها رو بنده خودش کنه یا مالک دلهای انسانها باشه میخواد ردای الوهیت بپوشه. به همین خاطره که مولانا در واقع جاه طلبی رو از همه رذیلتهای نفسانی بدتر میدونه، چون به نظر او انسان جاه طلب به دنبال اینه که در زمین خدایی بکنه. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم، تا به افسون مالک دلها شویم. این نمیبینیم ما کندر گویم. گو یعنی گودال. ما تو گودال افتادیم و هر جور داریم آدم ها رو دعوت میکنیم که بیان پیش ما. در گوی و در چهی ای قلتبان، دست وادار از سگال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. چون ندادت بندگی دوست دست، میل شاهی از کجایت خواسته است. در هوای آن که گویندت زهی، بسته ای در گردن جانت زهی. زه یعنی تناب یا یک رشته که ببندیم به گردن که خفه کنیم. زهی یعنی آفرین. برای اینکه از دیگران آفرین بشنوی، درود و سلام و زنده باد بشنوی، در گردن خودت یک در واقع تناب بستی و داری جان خودت رو از دست میدی. مولانا در یک جای دیگه در مثنوی میگه ریشه جاه طلبی کبر و کینه است. در واقع او در تحلیل نهایی جاه طلبی رو فرو میکاهه به کبر و کینه. انسانی که کبر داره، یعنی خود بزرگ بینی داره و کینه توزه، یعنی دنبال اینه که دائم از دیگران انتقاد بگیره، این انسان به تدریج میشه یک انسان جاه طلب. و از نظر مولانا ریشه کبر و کینه هم شهوته، منتها شهوت رو به معنای شهوت جنسی به کار نبرده. شهوت یعنی مطلق میل و خواسته، مخصوصا اگر میل و خواسته بدی باشه. پس انسان جاه طلب در واقع اول خواسته هایی داره، برای اینکه به این خواسته ها برسه هر کاری انجام میده، به تدریج به دام کبر و کینه میفته و بر اثر کبر و کینه به دام جاه طلبی میفته. بنابراین در اون تحلیل نهایی به نظر مولانا جاه طلبی ریشه در شهوت داره، یعنی در خواسته های خیلی زیاد داره. انسانی که قدرت مهار کردن خواسته های خودشو نداشته باشه، این انسان به تدریج به یک انسان در واقع جاه طلب تبدیل خواهد شد. پس اگه بخوایم فلش بزنیم، اول شهوت، فلش میزنیم کبر و کینه، فلش میزنیم در واقع جاه طلبی. یک حرف دیگه هم مولانا داره و اونم اینه که وقتی ما عادت میکنیم به چیزی، هر کسی که بخواد ما رو از اون عادت جدا کنه ما با او دشمن میشیم. در واقع انسان اگر خو کنه به یک مسئله خاصی، هر کسی حرفی درباره اون عادت بزنه ممکنه که برنجه و حتی رابطهش رو با او قطع کنه. کسی که عادت کرده به گل خوردن، اگر کسی تلاش کنه او رو از گل خوردن جدا بکنه، دشمن او خواهد شد. مولانا میگه وقتی که کبر و کینه و شهوت در انسان راسخ شد و انسان عادت کرد به اینها، جاه طلب میشه. و وقتی که عادت کرد به جاه طلبی، هر کسی که بخواد قدرت رو از او بگیره یا عادت او رو بشکنه میشه دشمن درجه اول او. به همین خاطره که آدم‌های جاه طلب دنیا رو به دو گروه تقسیم میکنن، یکی کسانی که با منن و یکی کسانی که بر منن. یعنی اصلا اون نمیتونه بپذیره که شیوه دیگری از زندگی به شکل دیگری در این جهان وجود داشته باشه. میگه ابتدای کبر و کین از شهوت است، راسخی شهوتت از عادت است. چون ز عادت گشت محکم خوی بد، خشم آید بر کسی که تبا کشد. چون که کرد ابلیس خوب با سروری، دید آدم را به چشم منکری. که به هزمن سروری دیگر بود، تا که او مسجود چون منکس شود. سروری چون شد دماغت را ندیم، هر که بشکستد شود خصم قدیم. چون خلاف خوی تو گوید کسی، کینه ها خیزد تو را با او بسی. که مرا از خوی من بر می کند، مرمرا شاگرد و تابع می کند. چون نباشد خوی بد محکم شده، کی فروزد از خلاف آتش کده. با مخالف او مدارایی کند، در دل او خیش را جایی کند. زان که خوی بد بگشت از استوار، مور شهوت شد ز عادت همچمار. مار شهوت را بکش در ابتدا، ورنه اینه گشت مارد اجدها. پس به نظر مولانا اگر بخوایم به یک انسان جاه طلب تبدیل نشیم، از ابتدا باید مراقب خواسته های خودمون باشیم، خواسته هامون رو در واقع محدود کنیم، خواسته هامون رو مدیریت کنیم، وگرنه ارضای بی حد و حصر خواسته ها زمینه رو برای جاه طلبی فراهم میاره. یه مطلب دیگه درباره خواستگاه در واقع جاه طلبی مولانا آورده و اونم اینه که میگه هر انسانی یک استعدادی داره. دوستان شما بارها دیگه شنیدید و هممون میدونیم که هر انسانی که به دنیا میاد یک استعداد ویژه‌ای داره. یک کسی استعداد خیاطی داره، یکی استعداد نجاری داره، یک کسی آهنگری. کسانی هم هستن که استعداد مدیریت و استعداد حکومت و قدرت دارن. اینها به هیچ شیوه دیگری از زندگی راضی نمیشن. یعنی شما اگر بیه تمام پولهای جهان رو به یک آدم قدرت طلب بدید خوشحال نمیشه. او باید قدرت به دست بیاره. شما ببینید توی انتخابات ها، من قبول دارم که یک عده‌ای دنبال نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری میرن برای که به پولم برسن، ولی شما دیدید پولهایی هزینه میکنن که واقعا با قدرت نمیتونن پولا رو به دست بیارن. علتش اینه که برای شخص جاه طلب قدرت حرف اولو میزنه. بنابراین برای قدرت از خانواده میگذره، از تن میگذره، از جان میگذره، از پول میگذره و از همه اینها. مولانا میگه این استعداد قدرته که در بعضی از آدم‌ها هست و خیلی البته تعدادشون زیاد نیست. یعنی اگر جامعه سالم باشه فقط آدم‌های جاه طلب میرن دنبال قدرت، بقیه دیگه میرن دنبال زندگی خودشون. ببینید همچنان که سهر شد ما را حذر، سهل شد هم قوم دیگر را سفر. آنچنان که عاشقی بر سروری، عاشق از آن خواجه بر آهنگری. هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. دوستان خواهش می‌کنم به نکته‌ای که میگم دقت کنید. اگر بپذیریم که به نظر من یک امر کاملا معقول و بدیهیه که بعضی از انسان‌ها با استعداد قدرت آفریده میشن، یعنی ذاتاً جاه طلبن و بلند پروازن، نظر من اینه که اگر این قبیل افراد در خانواده‌های سالم بزرگ بشن و عشق و احترام و امنیت و اعتماد، این چهارتا رو دریافت بکنن، اینها در آینده دنبال قدرت میرن، هم از رسیدن به قدرت لذت میبرن و هم از طریق قدرتشون به دیگران کمک میکنن. اما اگر خدایی نکرده شخصی که استعداد قدرت داره آسیب دیده باشه در دوره کودکی یا دوره جنینی، احترام و اعتماد و اینها رو دریافت نکرده باشه، این شخص در آینده دنبال قدرت میره و هر چه که قدرت به دست میاره راضی نمیشه، قدرت بیشتر میخواد و برای رسیدن به قدرت هر کار ناروا و نادرستی رو انجام میده. نه حال خودش از قدرتش خوشه و نه حال کسانی که با او زندگی میکنن خوشه. بنابراین اصل استعداد قدرت طلبی به نظر من نمیتونه باعث فساد بشه. اون چیزی که باعث میشه این استعداد به تباهی کشیده بشه شرایط ناگوار دوره کودکی، به نظر من بیشتر دوره جنینی و یک سال اول نوزادی و بعد دوره کودکی. اگر این دوره جوری باشه که شخص اعتماد و عشق و دریافت نکنه، نیازهای طبیعی او ارضا نشه و شخص در واقع با آسیب‌های روحی روانی بزرگ شده باشه، این شخص در آینده برای رسیدن به مقام و منصب ممکنه هر جنایتی رو انجام بده. و خب متاسفانه غالب این افراد جاه طلب هستن به صورت ذاتی، از این ور مبتلا میشن به پارانوید، مبتلا میشن به خودشیفتگی، مبتلا میشن به وسواس فکری، مبتلا میشن به انواع بیماری‌های روحی و بعد سرنوشت یک ملت میفته به دست اینها و نمیدونید چه کارهایی میتونن انجام بدن. اینجا معلوم میشه که خانواده ها چقدر نقش مهمی دارن، یعنی واقعا مادرها و پدرها اگر با این موضوع آشنا باشن و حد بزنن که شاید فرزند من استعداد مدیریت و قدرت داشته باشه، پس من او رو باید سالم بار بیارم، اون وقت جامعه به نظر من خیلی خیلی سالمتر خواهد شد و کمتر آسیب خواهد دید. اما چون قدرت همراه با خودش یه سری امکانات میاره و این امکانات فساد آور هستن و از طرف دیگه شخص اگر آسیب روحی روانی دیده باشه، طبیعتاً اینها دست به دست هم میدن و قدرت میتونه خیلی ویرانگر باشه. حالا اینا رو اضافه کنید به اینکه شخص تربیت هم نشده باشه، یعنی رزیلتمند بار اومده باشه، فضیلتمند بار نیومده باشه. یک پسوندی تو فارسی داریم به نام لان، نمیدونم شنیدید یا نه، لاخ حتما شنیدید، مثل سنگ لاخ، زار هم شنیدید مثل نمکزار، مثلا گلزار. یه پسوندی هم داریم به نام لان، لان هم پسوند مکانه. وقتی در یه جایی یه چیزی خیلی زیاد باشه از لان استفاده میکنن، مثلا سنگ لان یعنی هم شخص حاکم رو از بین میبره، هم اون جامعه‌ای رو که اون شخص بر اون حکومت میکنه. میگه مگر کسی تریاق لان شده باشه، یعنی معدن پادزهر شده باشه که بتونه به حکومت برسه و فاسد نشه. و اینجور آدم واقعا نادره، معدومه در واقع. بنابراین من با اطمینان میگم که قدرت مطلق مطلقاً فساد آوره. دقت میکنید؟ مگر اینکه یک سازوکارهای قانونی و اجتماعی باشه که بتونه این قدرت رو مدیریت کنه، که بهش اشاره میکنم. سروری زهر است جز آن روح را، کوب و بد تریاق لانی زبتدا. کوه اگر پرمار شد باکی مدار، کوب و بد در اندرون تریاق زار. و در جای دیگه مولانا میگه که قدرت با هر کسی سازگار نیست. بنابراین بهتره که انسان صادقانه بفهمه که محدودیت داره در این زمینه و خودش رو دور کنه. نیست قدرت هر کسی را سازوار، عجز بهتر مایه پرهیزگار. این بخش اول صحبت من بود، بخش دوم رو خیلی با اختصار بیشتر میگم. بریم سراغ زیانهای جاه طلبی. مولانا راجع به زیانهای جاه طلبی هم برای خود شخص جاه طلب هم برای جامعه زیاد صحبت کرده و به نظر او جاه طلبی از رذیلتهایی مثل شهوترانی و شکمبارگی و اینها به مراتب خطرناکتره، به خاطر اینکه سرنوشت انسانهای بیشتری رو تحت تأثیر خودش قرار میده. مولانا خطای ابلیس و خطای آدم رو با هم مقایسه میکنه، میگه انسان یه گناهی کرد و شیطان هم یه گناهی کرد. گناه آدم به راحتی بخشیده شد، چون آدم شکمو بود، به خاطر شکمبارگیش بود، در واقع رفت از اون میوه ممنوع خورد و هممون رو به خاک سیانشون. ولی گناه شیطان به خاطر شکمو بودن نبود، به خاطر این بود که او میگفت من از آدم برترم، در واقع او جاه طلب بود و این گناهی که به این سادگی ها بخشیده نمیشه. حرص بد یکتاست، این 50 تاست، این یعنی جاه طلبی. حرص شهوت ما رو منصب اژدهاست، حرص بد از شهوت حلق است و فرج، در ریاست 20 چندان است درج. از الوهیت زند در جاه لاف، طامع شرکت کجا باشد معاف. زلت آدم ز اشکم بود و باه، زلت یعنی خطا، خطای انسان از شکم و باه بود در واقع. وان ابلیس از تکبر بود و جا، لاجرم او زود استغفار کرد، وان لعین از توبه استکبار کرد. حرص حلق و فرج هم خود بدرگیست، لیک منصب نیست آن اشکستگیست. این بیتو بشنوید. بی خوشاخ این ریاست را اگر، بازگویم دفتری باید دیگر. من اگر بخوام ریشه یابی کنم میل آدم ها به ریاست رو، یک کتاب دیگه باید بنویسم. هست الوهیت ردای ذوالجلال، هر که در پوشد برو گردد وبال. خب مولانا به چند تا از این آسیب ها اشاره کرده، من به دو سه تاش اشاره میکنم. یکیش رو که توی بحث امروزمون داشتیم با هم، اینه که در واقع جاه طلبی باعث رسوایی شخص جاه طلب میشه. همونجور که عرض کردم به نظر مولانا مقام و منصب یک نمایشگاه بزرگه، به اندازه یک شهر، به اندازه یک کشور، به اندازه یک استان یا به اندازه دنیا، که تمام جزئیات روحی و روانی شخص در واقع جاه طلب در این نمایشگاه در معرض دید دیگران قرار میگیره. بنابراین شخص جاه طلب اگر ایراد و اشتباه داشته باشه، خواهان رسوایی خودشه. این ایراد اول. آفت دومی که مولانا گفت باز در حکمت امروز داشتیم، اینه که شخص جاه طلب نظم جامعه رو به هم میزنه و نمیدونه که در کجا باید چه کار بکنه، بنابراین نسل‌هایی رو تباه خواهد کرد. ایراد بعدی که میگیره اینه که جاه طلبی باعث میشه که انسان در مقابل آدمهای حقیر کرنش کنه، در مقابل آدمهای بزرگ مغرور باشه. پیش اهل دل ادب بر باطن است، زان که دلشان بر سرایر فاطن است. تو به عکسی پیش کوران بحر جا، با حضور آیی نشینی پایگاه. پیش بینایان کنی ترک ادب، نار شهوت را از آن گشتی حطب. آسیب بعدی که مولانا برای جاه طلبی برشمرده اینه که، و خیلی هم مهمه، جاه طلبی و مقام و قدرت باعث میشه که انسان به تدریج تصویر غلط از خودش پیدا کنه. دوستان وقتی که مرتب آدما بیان جلو ما خم و راست بشن، دست ما رو ببوسن، برای ما شعر بگن، برای ما درود بفرستن و زنده باد بگن، آرام آرام ما دوچار این توهم میشیم که ما واقعا کسی هستیم. حقیقتاً اظهار نظرهای دیگران، ستایش ها و نکوهش های دیگران تصویر از ما به خودمون میده و بعد میدونید که مدیر اصلی زندگی ما واقعیت های وجودی ما نیست، تصویرهایی است که ما از خودمون داریم. من اگر قدرت جهان رو در بدنم داشته باشم، ذهنم علیل باشه، ذهن یک آدم ضعیف و ترسو باشه، من هیچ کار شجاعانه‌ای نمیتونم انجام بدم. تصویری که ما از خودمون داریم زندگی ما رو مدیریت میکنه، نه آنچه که واقعا هستیم. بنابراین جاه طلبی باعث میشه که شخص آرام آرام فربه بشه، گنده بشه منش و خودش رو از اون چیزی که هست خیلی بزرگتر بدونه. شما دیدید خیلی از بزرگان هستن، از بزرگان مثلا مقامات کشوری و لشکری، وقتی مقام رو ازشون میگیرن یا بازنشستی میشن یا اینکه حکومت رو ازشون به زور میگیرن، به یک انسانهای بسیار بسیار حقیر تبدیل میشن، به خاطر اینکه شخص واقعا حقیره، بر اثر قدرت احساس استغنا میکنه، احساس سرکشی میکنه. عرض کنم خدمتتون این مسئله خیلی مسئله مهمیه. مولانا میگه فرعون یک انسان حقیر بود مثل همه انسانهای حقیر دیگه، انقدر ازش تعریف کردن ادعای خدایی کرد، از وفور مدها فرعون شد. این خطریه که در کمین تمام جاه طلبای دنیا وجود داره، اونا به تدریج در شناخت خودشون دچار خطا میشن، تصویرهای غلطی رو از خودشون میپذیرن. همچون فرعونی مرصع کرده ریش، برتر از عیسی پریده از خریش. او هم از نسل شغال ماده زاد، در خم مالی و جاهی در فتاد. داستانش رو شنیدید، یه شغالی میفته توی یه خم رنگی، بیرون میاد میبینه پشماش رنگی شدن، بعد میگه من طاووسم و دیگه میره مثل طاووسا میخواد زندگی بکنه. مولانا میگه منظور من از این خم، خم مقامه. انسان اگر افتاد توی این خم، شغال هم باشه، طاووس میپنداره خودش رو و فکر میکنه که برای خودش کسی شده. هر که دید آن جاه و مالش سجده کرد، سجده افسوسیان را او بخرد. گشت مستک آن گدای جنده در از سجود و از تحیرهای خلق. و آسیب بعدی که مولانا شمرده اینه که جاه طلبی و مقام به تدریج انسان رو سنگدل و بیرحم میکنه، به شکلی که برای حفظ مقامش حاضر تمام ارزش‌های انسانی رو زیر پا بگذاره، از این مهمتر حاضر عزیزترین عزیزان خودش رو به دست خودش بکشه. اگر بخوایم پدرکشی‌ها، پسرکشی‌ها، همسرکشی‌ها و استادکشی‌های شاهان و حاکمان تاریخ رو فقط بعد از اسلام جمع بکنیم، یک کتاب بسیار قطور خواهد شد. دقت بکنید، همون شاهی که حافظ خیلی عاشقانه دوستش داره، شاه شجاع، پدر خودش رو کور کرده، پسر خودش رو کور کرده. دقت بکنید، حافظ میگه که آن که روشن بود جهان بینش بدو، میل در چشم جهان بینش کشید. یعنی بچه‌ای که نور چشم باباش بود، به خاطر قدرت چشم باباش رو کور کرد، نور چشمش چشم او رو کور کرد. در واقع این مسئله خیلی مهمیه. سعدی شیرین سخن میگه که 10 تا درویش میتونن توی یک گلیمی بخوابن، ولی 2 تا پادشاه در یک اقلیم نمیتونن بگنجن. این به خاطر اون جاه طلبی هاییست که در عمق وجود آدم هست. مولانا میگه 100 خورنده گنجدن در گرد خان، 2 ریاست جو نگنجد در جهان. آن نخواهد کین بود بر پشت خاک، تا ملک بکشد پدر راز اشتراک. آن شنیدستی که الملک و عقیم، از قدیم گفتن حکومت عقیمه، قحطه است، در واقع ابتره، یعنی پادشاه حتی فرزند خودش رو به خاطر حکومت میکشه. قطع خیشی کرد ملکت جوز بیم، که عقیم از توه را فرزند نیست، همچو آتش با کسش پیوند نیست. 2 تا نکته پایانی بگم و این حکمت رو به پایان برسونیم. دوستان، مولانا به آسیب‌های در واقع جاه طلبی و مقام و منصب اشاره کرد. بزرگانی مثل مولانا و غزالی سعی کردن در واقع جاه طلبان و حاکمان و شاهان رو مهار کنن. چطوری؟ یکی از طریق آموزش‌های علمی و یکی هم عملی. آموزش علمیشون اینجوریه که میان ریشه یابی میکنن جاه طلبی رو، آسیب‌های جاه طلبی هم میگن و میگن ببینید اگر شما دنبال مقام برید، این خطرها در کمین شماست. اگر اینا رو شناختید، در واقع دیگه شما دنبال قدرت نمیرید. در واقع یه کار شناختی دارن میکنن، یعنی با تغییر نظام باورهای شخص میخوان در مسیر زندگی او تغییر ایجاد کنن و البته موفق نشدن به هیچ وجه. دقت میکنید، کل تاریخ ما نشون میده که کسانی مثل مولانا و غزالی موفق نشدن. چرا؟ علت اصلیش اینه که مسائل روانی، علل روانی و درمانهای روانی دارن، مسائل اجتماعی، علل اجتماعی و درمانهای اجتماعی دارن. ما اگر بخوایم مسائل اجتماعی رو به صورت روانشناسانه ریشه یابی کنیم و به صورت روانشناسانه درمان کنیم، حتما به خطا خواهیم رفت. مسئله اجتماعی علت اجتماعی داره و درمان اجتماعی داره. بنابراین حکومت شما نمیتونیم با توصیه به تقوا و توصیه به پاکدامنی و توصیه به اخلاق و انسانیت درمان بکنیم. هیچ حاکمی در طول تاریخ واقعا گوشش به این حرفا بدهکار نبوده. بنابراین ما به جای توصیه به اخلاقی زیستن حاکمان و تحلیل‌های روانشناسانه برای حاکمان، باید بیان یک مکانیسمایی در جامعه بچینیم که خود به خود جلو استبداد گرفته بشه، همون چیزی که در نظام‌های دموکراتیک وجود داره. یعنی اولا حکومت مادام العمر رو کاملا باید از بین ببریم. حکومت مادام العمر یقینا به استبداد و به توتالیتاریسم ختم خواهد شد. دوم اینکه مردم بتونن حاکم رو انتخاب کنن، حکومت به شکل ارثی یا به زور اسلحه به دست نیاد. و سوم اینکه تفکیک قوا وجود داشته باشه و هر کدوم از قوا بتونن همدیگر رو مستقلا نقد کنن. و چهارم اینکه در جامعه رسانه‌ها و مدیوم‌هایی وجود داشته باشن که انتقاد آزادانه کنن از ارباب قدرت. با چنین مکانیزمایی است که ما میتونیم جلو به فساد هیئت حاکمه رو بگیریم، وگرنه با توصیه‌های روانشناسانه و اخلاقی و عرفانی که مولانا و غزالی میگن قطعاً راه به هیچ جا نخواهیم برد. این نکته اول. و نکته دوم اینه که خواهش می‌کنم خیلی به این نکته توجه کنید، واقعاً یک جلسه بحث می‌خواد. دوستان، ایگوی ما، نفس ما یک ساختار داره و یک محتوا داره. دقت می‌کنید، مهم اینه که ما ساختار نفس رو بشناسیم. محتوای نفس مهم هست ولی نه انقدر زیاد. ببینید، مثلا خود برتربینی یکی از ساختارهای نفسانیه. نفس ما عاشق اینه که خودش از دیگران برتر بدونه و دیگران رو تحقیر کنه. حالا فرض کنید من آدم پولداریم و به خاطر اینکه پول دارم خودم رو از شما برتر میدونم و شما رو تحقیر میکنم. ساختار میشه خود برتربینی، محتوا شده چی؟ پول. حالا یه ضربه میخوره پس گردن من و من توبه میکنم، دیگه پولا رو میریزم دور و یا میبخشم به دیگران، میام میشم یک انسان دیندار و شروع میکنم به عبادت کردن و قرآن خوندن و نماز خوندن. بعد از 2-3 سال به خاطر اینکه من عبادت میکنم و قرآن میخونم و ذکر میگم و دعا میکنم و شما این کارا رو نمیکنید، خودم رو از شما برتر میدونم و شما رو تحقیر میکنم. اون همون ساختار خود برتربینیه که این دفعه داره با دین پر میشه. قبلا با چی پر شده بود؟ با پول پر شده بود. حالا فرض کنید یک کسی میاد به من میگه تو همون آدم قبلیه هستی ها، فقط این دفعه با دین داری دیگران رو تحقیر میکنی. من دین رو حالا یا تعدیلش میکنم یا میذارم کنار، میرم سراغ علم، شروع میکنم به کتاب خوندن، کلاس رفتن، مطالعه کردن. بعد از مدتی به خاطر اینکه من علمم زیاده شروع میکنم به تحقیر کردن اطرافیان. من سالهاست تو دانشگاه، عموم دانشجویان ما واقعا ترم اول که میرسن 2-3 کتاب که میخونن دیگه اصلا نمیتونن پدر و مادرشون رو قبول کنن، اصلا نمیتونن با پدر و مادرشون حرف بزنن، اینقدر از بالا به پایین به پدر و مادر و همه دیگرانی که در واقع این کتابا رو نخوندن نگاه میکنن. این همون ساختار برتری طلبیه، منتها این دفعه محتوا شده چی؟ شده علم. دقت میکنید؟ و همینجوری محتواها میتونن عوض بشن. پس من باید این ساختار رو بشناسم و این ساختار رو در خودم ریشه‌کن کنم یا مهار کنم، اون وقت اون محتواها خود به خود از بین خواهد رفت. بیایم سراغ جاه طلبی. جاه طلبی به معنای منفی کلمه، نه اینکه بره شخص به قدرت برسه، اون یه چیز طبیعیه. جاه طلبی به این معنا که شخص دوست داره دیگران مطیعش باشن، ازش تعریف کنن و در مقابل او اگر گفت بمیرید بمیرن، اگر گفت زنده باشید زنده بشن. این یک ساختار نفسانیه، اما این ساختار نفسانی فقط با قدرت سیاسی پر نمیشه، با خیلی چیزهای دیگه هم پر میشه. دقت میکنید؟ من الان تصمیم شدم رئیس دانشگاه تهران، مثال میزنم، به خاطر قدرتم، قدرت اجراییم و مدیریتیم دیگران رو تحقیر میکنم. اینجا جاه طلبی میشه ساختار، مدیریت در دانشگاه میشه محتوا. حالا من اینو میذارم کنار، میرم تو سیاست. این دفعه به خاطر قدرت سیاسی هست که این کارهای زشت رو انجام میدم. محتوا عوض شد، ساختار همونه. حالا فرض کنید من اومدم شدم یک عارف و واقعا هم عارف خیلی بزرگی شدم، شدم شیخ و استاد. شاگردان اومدن دور من نشستن، من انتظار دارم که اگر گفتم بمیرید بمیرن، اگر گفتم خودتون از کوه بندازید پایین بندازن، بدون اجازه من هیچ کاری نکنن، بدون اجازه من حرفی نزنن، اگر هر چی که گفتم باید گوش بکنن. و دوستان تاریخ ما پر از مشایخی است که از مریدان خودشون انتظار اطاعت مطلق داشتن، یعنی اگر مرید یه دونه سوال کرده او رو از درس خودش دور انداختن و دیگه هیچ وقت به او حرف نزدن. شکی وجود نداره که این همون جاه طلبیه، اومده با عرفان پر شده. دقت میکنید؟ یعنی محتوا عوض شده. و اون کسانی که این قبیل جملات رو ساختن، حافظ رو نمیگم ها، این قبیل جملات رو ساختن که حافظم تکرار کرده، اونها قطعا به نظر من آدم های جاه طلبی بودن. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. اگر استاد تو رو به کار غیر اخلاقی دعوت کرد، تو باید قبول کنی. دقت میکنی؟ چه کسی این حرف رو میزنه؟ کسی که آدم جاه طلبیه. خیلی عذر میخوام دوستان، یکی از دانشجوهای من یه خانمی بود به یه آقا علاقمند شد و میخواستن با هم ازدواج کنن. اون آقا گفته بود که ما عضو یک فرقه عرفانی هستیم و یه شیخی داریم، شما هم باید بیاید شیخ منو ببینید، چون خیلی مسئله مهمیه در زندگی من. این خانم رفته بود شیخ این آقا رو دیده بود، بعد از اونجا که اومد بیرون به من زنگ زد و زار زار گریه میکرد. گفتم چی شده؟ گفت من رو برده به استاد معرفی کرده و اونجا مطرح کردن که اگر استاد خواست شبی با من باشه ما باید تسلیم باشیم. این جزء سلوک اینهاست که شاگرد باید در مقابل استاد تسلیم باشه و هر چی که استاد گفت باید قبول کنه، و آقا قبول کرده. دقت میکنید؟ خانم بود که زیر بار این کار نرفت و من مصرانه وایسادم و گفتم این رابطه واقعا باید تعطیل بشه، اینجور آدمی صلاحیت همسر بودن و پدر بودن رو اصلا نداره. دوستان اینجا هم شما میبینید که جاه طلبی وجود داره، ولی تو عرفان به شکل استاد داره خودش رو نشون میده، در دانشگاه به شکل استاد دانشگاه خودش رو نشون میده، حتی به شکل عشق خودش رو نشون میده. انسان جاه طلب عاشق یک کسی میشه، تمام جزئیات زندگی او رو کنترل میکنه، حتی برای ناخن گرفتن او تصمیم میگیره، اومدن او رفتن او همه چیزش رو کنترل میکنه. این همون ساختار جاه طلبیه که با عشق پر شده. بنابراین دوستان اگر من و امثال من دنبال قدرت سیاسی نیستیم، فکر نکنیم خیلی آدم علیه السلامی هستیم. ممکنه ما جاه طلب باشیم، ولی جاه طلبی ما با دین، با عرفان، با علم، با عشق، با ورزش، با هر چیز دیگه پر بشه. مهم اینه که ما این ساختار رو در خودمون بشناسیم و این ساختار رو در خودمون در واقع درمان کنیم. بریم سراغ 31. راز تناقض‌های درونی انسان. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را جمله عقل و علم وجود، آن فرشته است او نداند جز سجود. نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی. دوستان واقعا به حیوانات نمیخواد بی احترامی کنه، به اینها میگن ویژگی‌های حیوانی، اصلا مسئله حیوانات نیست، در واقع یک نامگذاریه. ممکنه ما این نامگذاری هم دوست نداشته باشیم. یک مجموعه از ویژگی‌ها مثل شهوت طلبی، جاه طلبی، بدخواهی، کینه ورزی، خود بزرگبینی، اینها را اسمش گذاشتن ویژگی‌های حیوانی. اصلا شما با کلمه حیوان کاری نداشته باشید. او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. این سوم هست آدمیزاد و بشر، نیم او زفرشته و نیمیش خر. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل عقلی بود، یا مایل عقلی بود. آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب، وین بشر با دو مخالف در عذاب. وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند، آدمی شکلند و سه امت شدند. یک گروه مستغرق مطلق شدند، همچو عیسی با ملک ملحق شدند. نقش آدم لیک معنی جبرئیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل. از ریاضت رسته و از زهد و جهاد، گویا از آدمی او خود نزاد. قسم دیگر با خران ملحق شدند، خشم محض و شهوت مطلق شدند. وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت. اوز حیوانها فزونتر جان کند، در جهان باری کاری ها کند. مکر و تلبیسی که او داند تنید، آن ز حیوان دگر ناید فدید. لاجرم اسفل بود از سافلین، ترک او کن لا احب الافلین. چرا؟ زان که استعداد تبدیل و نبرد، بودش از پستی و آن را فوت کرد. باز حیوان را چو استعداد نیست، عذر او اندر بهیمی روشنیست. زو چو استعداد شد کان رهبر است، هر غذایی کو خورد مغز خر است. گر بلادر خورد او افیون شود، سکته و بیعقلیش افزون شود. ماند یک قسم دگر اندر جهاد، نیم حیوان نیم حی بارشاد. روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، کرده چالیش آخرش با اولش. خب برگردیم باز اول یه بار بخونیم. یک جمله خیلی معروفی وجود داره که به نام حدیث معروف شده و در وسائل شیعه اومده. من واقعا در سندش تحقیق نکردم، ولی چون عموم جملاتی که به نام حدیث در متون عرفانی اومده مستند نیست، اصل رو بر این باید بذاریم که این جملات رو حدیث نگیریم، مگر اینکه ثابت بشه که حدیثه، چون عارفان به سند کار نداشتن، به محتوای سخن کار داشتن، بنابراین خیلی دنبال سند حدیث نمی‌رفتن. حالا این جمله منصوب در واقع به امام جعفر صادق، یکی از یاران امام جعفر صادق به نام عبدالله ابن سنان از ایشون میپرسه که انسان بهتره یا فرشته. امام جعفر صادق به جایی که خودش جواب بده، به یک حدیثی از امام علی ابن ابی طالب استناد میکنه و اون حدیث اینه که خداوند حیوانات رو آفرید و در اونها شهوت قرار داد بدون عقل، و فرشته ها رو آفرید و در اونها عقل قرار داد بدون شهوت، و در انسان‌ها هم عقل و هم شهوت قرار داد. شهوت لطفاً به معنای مجموعه رذیلت‌ها بگیرید. اگر انسان عقلش بر شهوتش غلبه کنه از فرشته‌ها بالاتره، و اگر شهوتش بر عقلش غلبه کنه مثل حیوانات میشه و از حیوانات بدتر میشه، چون انسان میتونست حیوان نشه ولی شد. خب مولانا این حدیث رو جدی گرفته، بر این اساس موجودات رو به سه گروه تقسیم کرده: فرشته‌ها، حیوانات و انسان‌ها. اما در روی انسان‌ها دوباره یک تقسیم بندی کرده که این تقسیم بندی دیگه تو حدیث نیست. طبق این تقسیم بندی مولانا، یک گروه اندکی از انسان‌ها از انسان بودن عبور کردن و فرشته شدن، یعنی تمام ویژگی های انسانی رو پشت سر گذاشتن، به فراسوی تمام تعارض ها و تناقض ها رسیدن و کاملا فضیلتمند شدن، عقل شدن، هیچ چیز بدی در وجودشون نیست. اینها هم تضاد و تناقض ندارن. یه گروهی از انسان ها که کمان حیوان مطلق شدن، تمام نقطه های روشن وجودشون رو از بین بردن، اینها هم تناقض و تعارض ندارن. اما بدنه اصلی جامعه انسان در فضای بین حیوان و فرشته هست، اینا گرفتار تعارض و تناقض هست. دوباره برگردیم به تقسیم بندی. فرشته ها هیچ گونه تعارضی رو تجربه نمی کنند به خاطر اینکه عقل محضند. حیوانات هم هیچ گونه تعارضی رو تجربه نمی کنند چون شهوت محضند. انسان های فرشته صفت هم از همه تعارض ها فراترند. انسان های حیوان صفت هم از همه تعارض ها فراترند. بنابراین یه گروه باقی میمونه که فکر کنم هممون توی این گروه قرار میگیریم، بدنه اصلی جامعه انسانی که نه فرشته شدن نه حیوان شدن، این وسط گرفتار شدن و یه بعد وجودشون اونها رو به یه طرف میکشه، یه بعد به یه طرف میکشه و اینا این وسط گرفتار شدن. خب یه بار بخونیم با این توضیحات و بعد بریم شرحش کنیم. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را جمله عقل و علم وجود، آن فرشته است او نداند جز وجود. گروه یعنی گروه. نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. یک گروه دیگر از دانش توهی، همچو حیوان از علف در فربهی. او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. شقاوت یعنی بدبختی، شرف یعنی نیکبختی و شرافت. حیوانات هم نه با بدبختی کاری دارن نه با خوشبختی، زندگیشون رو میکنن، بلکه این تعارضی رو تجربه نمیکنن. این سوم هست آدمی زاد و بشر، نیم او زفرشته و نیمیش خر. خر رو در اینجا به عنوان نماد ویژگی های حیوانی به کار برده. به نظر مولانا یه مقداری خر رو با یه مقداری فرشته ترکیب کردن، انسان رو از این ترکیب خیلی زیبا ساختن. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل عقلی بود. نیمه تاریک انسان، نیمه خر یعنی نیمه تاریک، نیمه نفسانی انسان به دنبال امور پسته، سفلی یعنی پست. پس سویه تاریک ما، قسمت ایگوی ما به دنبال مسائل پست میره، اما اون نیمه دیگر که روشنه دنبال امور عقلی میره. آن دو قوم یعنی فرشته ها و حیوانات آسوده از جنگ و حراب. حراب یعنی کشمکش درونی، یعنی جنگ. فرشته ها و حیوانات هیچ جنگی رو تجربه نمی کنن، ولی اون واب یعنی ولی، این بشر با دو مخالف در عذاب. اما انسان این وسط گرفتار دو تا کشش متضاده و عذاب میکشه. وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند، آدمی شکلند و سه امت شدند. یک گروه مستغرق مطلق شدند. مستغرق یعنی غرق شده در خدا. کسی که غرق شده باشه در نور خدا اون میگن مستغرق در عرفان. یه گروه از انسان‌ها غرق خداوند شدند به شکل مطلق، مثل عیسی با ملک ملحق شدند. نقششون آدمه ولی معنی اونها جبرئیله، معنی یعنی جان. نقش آدم لیک معنی جبرئیل، رسته از خشم و هوا و قال و قیل. از ریاضت رسته و زهد و جهاد، گویا از آدمی او خود نزاد. انقدر اینا پاک شدن و وارسته شدن، انگار از انسان‌ها به دنیا نیومدن، انگار فرشته‌اند اینها. قسم دیگر با آخران ملحق شدند، خشم محض و شهوت مطلق شدند. وصف جبریلی در ایشان بود رفت، تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت. زفت یعنی بزرگ، عظیم. وصف جبریلی یعنی فضیلت‌های الهی، اخلاق‌های خوب، بخش فرشتگی انسان. اوصاف فرشتگی در این آدم ها از بین رفته، وجود اینها یه خونه کوچولوست، وصف جبرائیلی خیلی بزرگه، تو این خونه جا نمیشه، بنابراین اون وصف فرشتگی رفت. اوز حیوان ها فزونتر جان کند، در جهان باری کاری ها کند. مکر و تلبیسی که او داند تنید، آن ز حیوان دگر ناید پدید. تلبیس یعنی فریبکاری و در واقع حیله‌گری. لاجرم اسفل بود از سافلین، ترک او کن لا احب الافلین. اسفل یعنی پایین تر، سافل یعنی پایین ها، از پایین ها پایین تره. سوره تین آیه 5، یعنی از هر پستی پستر میشه. لا احب الافلین یعنی غروب کنندگان را دوست ندارم. سوره انعام آیات 76 تا 79 داستان ابراهیمه که میاد ستاره رو میبینه میگه این خداست، بعد ستاره غروب میکنه میگه لا اوهب الافلین، من غروب کننده ها رو دوست ندارم، بعد ماهو میبینه میگه این خدای منه، بعد غروب میکنه ماهو هم ول میکنه، بعد میگه خورشید خدای منه، خورشیدم غروب میکنه ولش میکنه و همش میگه لا اوهب الافلین. مولانا این جمله رو خیلی دوست داره. خب چرا انسانی که ویژگی حیوانات رو پیدا میکنه از حیوانات پستر میشه؟ به نظر مولانا علت اصلیش اینه که در اونها استعداد خوب بودن وجود داشت، این استعداد رو ضایع کردن. در حیوانات چون این استعدادی وجود نداشت. زان که استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و آن را فوت کرد. انسان میتونست وجودش رو تبدیل کنه، مبدل کنه از بدی به خوبی، میتونست نبرد کنه با پستی ها، ولی این استعداد رو در خودش کشت. باز حیوان را چو استعداد نیست، عذر او اندر بهیمی روشنیست. بهیمی یعنی حیوانیت. حیوانات چون استعداد ندارن عذرشون قابل قبوله، هرچی هم کارهای بد انجام بدن معذورند. زو چو استعداد شد کان رهبر است، هر غذایی کو خورد مغز خر است. در هر انسانی یک استعداد خوب شدن هست. وقتی این استعداد که رهبر انسانه از بین میره، هر غذایی که بخوره این غذا مغز خره. یعنی چی؟ یعنی این غذا باعث تباهی میشه. لطفا دقت کنید دوستان، فرض کنید یه انسان خیلی بداندیش و ظالمی اینجاست، یه آدم بسیار شریف و خوبی هم اینجا کنار هم ایستادن، یه سفره گذاشتیم، از یک غذا این دو نفر دارن میخورن، این غذا که میره تو وجود اون آدم ظالم میشه دستمایه ظلم، میشه دستمایه نقشه های بد، میاد تو وجود این آدم خوب میشه دستمایه کارهای خوب. بنابراین وجود ما مثل یک کارخونه است، هر چی که غذا میخوریم این غذا رو متناسب با وجود خودمون تبدیلش میکنیم و خیلی ظلمه که ما نعمت رو بگیریم در وجود خودمون تبدیل کنیم به بداندیشی. انسانی که استعداد انسانیتش رو از دست داده باشه، هر غذایی که بخوره انگار مغز خر خورده، یعنی غذایی که میخوره باعث قدرت او برای ظلم بیشتر و تباهی بیشتر میشه. و یه جمله درخشان اینجا گفت، رهبر انسان استعدادشه. یعنی اگر ما خودمون رو فریب ندیم، اگر خودمون رو ضایع نکنیم، اگر خودمون رو خراب نکنیم، اون استعدادی که به ما داده شده، خود اون استعداد رهبر ماست و ما رو راهنمایی میکنه و مسیر زندگی رو از درون به ما نشون میده. انسانی که استعدادش رو از دست داده باشه، گر بلا دور خورد او افیون شود، سکته و بیعقلیش افزون شود. بلادر یه گیاهیه که در هند و پاکستان و اینا رشد میکنه، میوهش همون چیزیه که بهش میگیم بادام هندی، به درختش میگن درخت بلازور با دالزال یا بلادر. خب این میوه خاصیت‌های درمانی زیادی داشته و خب یه میوه خوشمزهی بوده، بنابراین خیلی مورد توجه بوده. مولانا اینجا بلادر به معنی غذاهای خوب آورده. انسانی که استعدادش رو از دست بده، بهترین غذاها رو هم بخوره، این غذاها در وجود او به افیون تبدیل میشه، به شراب تبدیل میشه، به زهر مار تبدیل میشه و او رو بیچاره میکنه. دوستان یه دانشمندی داریم به نام بلازوری یا بلادوری، شاید اسمش شنیده باشید. کتاب معروفی داره به نام فتوح البلدان، یکی از معروف‌ترین کتاب‌های تاریخیه. پزشکای قدیمی گفتن خوردن زیاد بلازور خطرناکه، یعنی چند تا دونه بیشتر نباید بخوره، اگر کسی زیاد بخوره آسیب‌های جسمی فراوان می‌بینه. این بلادوری بیچاره عاشق بادام هندی بود و انقدر بادام هندی خورده بود که معروفه که عقلش رو از دست داده بود و آخر عمرش رو توی تیمارستان نگهداری میشد و بعدش هم از دنیا رفت. یه دانشمند خیلی بزرگ بهش میگن بلادوری. اینی که از وجوه تسمیه این آقاست. خب انسانی که استعدادش رو از دست داده باشه، بهترین غذاها رو بخوره، هی بیعقلیهاش بیشتر میشه، سکتهاش یعنی توقفهاش در کارهای خوب بیشتر میشه. اینم گروه دوم. ماند یک قسم دیگر اندر جهاد، نیم حیوان نیم حی بارشاد. بارشاد یعنی با رشد، با آگاهی. یه گروه از انسان هم هستن که نصفشون حیوانه نصفشون رشده. روز و شب در جنگ و اندر کشمکش، کرده چالیش آخرش با اولش. کشمکش یعنی تنازع و تضاد. همچون که دیدی دوستان، این حکمت زیبا درباره تناقض‌های درونی بود. دوستان تضادهای درونی و احوال گوناگونی که ما انسان‌ها تجربه می‌کنیم از مسائل مهم زندگی انسانی هست و واقعاً تأمل در تضادهای درونی خیلی سرنخ‌های محکمی برای شناختن خودمون در اختیار ما قرار میده. مولانا در مثنوی از این تعارض‌ها با عنوان تناقض‌های دل یاد کرده، میگه از تناقض‌های دل پشتم شکست. اما دوستان میدونید در منطق تناقض یک نوع تقابله، به این معنا که اگر دو طرف تقابل نه قابل جمع باشن نه قابل رفع باشن، تناقض وجود داره. در واقع دو تا متناقض لا یجتمعان و لا یرتفعان، یعنی نمیشه هر دو باشن نمیشه هیچ کدوم نباشن. مثل شب و روز، نمیشه هم شب باشه همزمان هم روز، نمیشه نه شب باشه نه روز. بنابراین شب و روز متناقضن. اما متضاد اینجوری نیستن. تضاد در واقع یک نوع تقابله که دو تا پدیده همزمان نمیتونن جمع بشن ولی میتونن نباشن. مثل سیاه و سفید، ممکن نیست یه پدیده همزمان هم سیاه باشه هم سفید، ولی ممکنه یه پدیده نه سیاه باشه نه سفید، قرمز باشه آبی باشه. بنابراین سیاه و سفید با هم تضاد دارن در منطق، شب و روز و هستی و نیستی با هم تناقض دارن. وقتی که مولانا میگه از تناقض‌های دل پشتم شکست، واقعا منظورش تناقض منطقی نیست. یعنی او راجع به این که در وجود من پدیده‌هایی است که نه قابل جمعن و نه قابل رفع صحبت نمی‌کنه. فکر نمی‌کنم راجع به این موضوع صحبت کنه. البته در ساحت باورها و اعتقادات ما ممکنه ما اعتقاداتی داشته باشیم که با هم دیگه قابل جمع نباشن. یعنی یه فکرایی داشته باشیم که هر دو سوش برای ما جالبه، دلیل برای هر دو سو وجود داره و ما هیچ کدوم از دو طرف رو نمیتونیم انتخاب کنیم. این وسط ما گرفتار میشیم. به تعبیر فیلسوفان قضایایی که جدلی و طرفین هستن. یعنی یا دلیل به سود هر دو طرف یا دلیل به زیان هر دو طرف وجود داره و ما این وسط گرفتار میشیم. خب از این تناقض‌ها واقعا وجود داره، مثل جبر و اختیار. خیلی کمند کسانی که تونسته باشن تکلیف خودشون رو با جبر و اختیار برای ابد روشن کرده باشن. ما همیشه بین دو سوی جبر و اختیار در حرکتیم و معمولاً تصمیم نهایی هم نمیتونیم بگیریم. بنابراین به نظر من بهتره به جای تناقض ما از تضاد یا تعارض یا تنازع استفاده کنیم. این کلمات به نظر من از کلمه تناقض دقیق‌تره. من خودم هم اسم تناقض رو آوردم اینجا، ولی چون از مولانا استفاده کرده بودم آوردم، ولی به نظر من مولانا تعبیر دقیقی به کار نبرده. بهتر بود از تضاد یا تنازع یا تعارض استفاده می‌کرد. خب با این توضیح لغوی بریم سراغ بحثمون. منظور از تضادهای درونی کشمکش‌ها و کشاکش‌هایی است که بین بخش‌های مختلف وجود ما برقرار هست. مثلا تضاد میان تن و جان. بدن ما یه چیزهایی میخواد، روح و روان ما یه چیزهای دیگه میخواد. یه جاهای اینا با هم تقابل دارن و با هم جمع نمیشن. مثل تضاد میان عقل و احساس. عقل ما رو به یه سوی میکشونه، احساس ما رو به یه طرفی میکشونه که مهمترین احساس عشق واقعا. و کم نیستن کسانی که بین دلشون و عقلشون گرفتار شدن. یعنی تمام نشانه ها با دلایل عقلی میگن این رابطه رو ول کن، اما دل نمیتونه این رابطه رو ول کنه. دقت میکنید؟ یا برعکس، دل میگه این رابطه رو ولش کن، این به درد نمیخوره، با دلایل عقلی میگه این رابطه این سودها رو برای من داره، نمیتونم رهاش کنم. تضاد میان عقل و احساس هم یکی از این تضادهاست. تضاد میان معرفت و عمل. یعنی من به یه چیزی معرفت دارم ولی در عمل نمیتونم اجراش کنم. مثلا در ذهن یقین دارم که سیگار کشیدن خوب نیست، ولی در عمل هر کاری میکنم نمیتونم ترک کنم سیگار رو. اصطلاحا به این میگن شکاف بین معرفت و عمل، که استاد ملکیان عزیز میفرمان مهمترین مسئله روانشناسی اخلاق همین مسئله است. تضاد میان گفتار و کردار، تضاد میان ظاهر و باطن، تضاد میان لذت و مصلحت. یه چیزی به سود ماست لذت بخش نیست، یه چیزی لذت بخش به سود ما نیست و ما این وسط گیر میکنیم. دقت میکنید؟ مثلا نباید غذای چرب و چیلی بخوریم به خاطر اینکه داریم چاق میشیم و چربی خونمون بالا رفته. از یه بعد عقل ما میگه این کارو نکن، به تناسب اندام و سلامت بدن فکر کن. از یه بعدم میل ما به لذت غذا میگه اون حرفا رو بریز دور، بشین تا میتونی غذا بخور. ما این وسط گرفتار میشیم. تضاد میان خواسته ها و امیال گوناگون. خیلی کمن آدم‌هایی که از این تضادها به صورت کامل رهایی پیدا کرده باشن. بیشتر انسان‌ها کمابیش این تعارض‌ها رو دارن. دوستان به نظر من تضادهای درونی بخش مهمی از انسانیت ما رو تشکیل میدن. یعنی بخش عظیمی از انسان بودن انسان در گرو تضادها و تناقض‌های درونی خودشه. اگر ما این تناقض‌ها رو تجربه نمی‌کردیم شاید هیچ وقت انسانی که الان هستیم نمی‌شدیم. یک راز تفاوت انسان با حیوانات و بقیه موجودات دقیقاً در همین تضادها و تعارضهای درونیه. این تضادها میتونن رنج عظیمی برای ما به ارمغان بیارن، میتونن در واقع رشد فراوانی هم برای ما به ارمغان بیارن. و من به نظرم میرسه که ما اگر اینها رو بشناسیم خیلی زندگی برای ما شیرین تر میشه. درک درست از تضادهای درونی پیدا کردن و تا حدی رفع و رجوع کردن این تضادها هم شادی ما رو بیشتر میکنه و آرامش ما رو، هم غم ما رو کمتر میکنه و هم رشد ما رو میتونه با کیفیت خیلی بیشتر و بهتری در واقع جلو ببره. اولین نکته‌ای که میخوام عرض کنم دوستان اینه که این تضادها از کجا میان؟ چرا ما انسان‌ها در درونمون تجربه تضاد داریم؟ طبق تحلیل مولانا و البته حافظ و بقیه بزرگان قدیم، علت تجربه تضاد اینه که انسان یک موجود برزخیه. موجود برزخی یعنی چی؟ برزخ میدونید هر فضایی که بین دو تا فضای دیگه قرار بگیره بهش میگن برزخ. دقت میکنید؟ مثلا فرض کنید این کامپیوتر اینجاست، یه کامپیوتر هم اینجا باشه، این فضای وسط میشه برزخ. اون فضایی که بین این دنیا و روز قیامته بهش میگن برزخ. یکی از جملات کلیدی که ازتون خواهش میکنم به این جمله خیلی فکر کنید اینه که مقام عدل انسانی برزخ بین فرشته و حیوانه. یعنی انسان یک موجودی است که در برزخ میان فرشته و حیوان قرار داره، به خاطر اینکه وقتی که حیوان بودن تموم میشه یه دفعه تموم نمیشه، یه مقداری از ویژگی‌های حیوانی میاد. فرشته بودن هم تموم نمیشه، یه مقداری از ویژگی‌های اون میاد. اون جایی که این دوتا گروه ویژگی‌ها برخورد میکنن و تلاقی پیدا میکنن اونجا میشه برزخ بین فرشته و حیوان، و به تعبیر بزرگان اونجا مقام عدل انسانیه. و خیلی از بزرگان گفتن خروج از برزخ بین فرشته و حیوان خروج از مقام عدل انسانیه، یعنی یا حیوان شدن یا فرشته بودنه، ولی به هر حال دیگه انسان بودنی در کار نیست. این مطلب رو در این حدیثی که برای شما عرض کردم که میگه حیوانات از شهوت و فرشته ها از عقل آفریده شدن و انسان از عقل و شهوت، این دقیقا داره به این مقام برزخی انسان اشاره میکنه. از این تحلیلی که مولانا انجام داد معلوم میشه که بدنه اصلی آدم‌ها در همین برزخ زندگی می‌کنن، و خیلی مهمه به نظر من این برزخ رو بشناسیم. یعنی شناختن این مقام عدل تمام زندگی ما رو میتونه دچار تغییر کنه. نظام تعلیم و تربیتمون، نظام رابطه‌های اجتماعیمون، خانواده‌مون، آموزشمون و همین‌ها رو عوض خواهد کرد. یه داستان خیلی زیبایی مولانا آورده، میگه که مجنون دلش برای لیلی تنگ شده بود، شطورش رو آورد بیرون و سوار شطور شد که به سرعت بره پیش لیلی خانم. این شطور مجنون یه بچه‌ای توی طبیله داشت و خب اصلا دلش نمی‌خواست از طبیله جدا بشه و از بچه‌اش دور شه. مجنون مهار شطور رو گرفته بود و به سرعت داشت به طرف لیلی می‌رفت. یواش یواش رفت توی خیالات مربوط به لیلی و از خود بیخود شد و حواسش کاملاً پرت شد. افسار شطور افتاد و شطور متوجه شد که مجنون حواسش بهش نیست. بلافاصله برگشت به طرف طبیله. یه وقت مجنون به خودش اومد که کلش برخورد کرد به دیوار طویله و متوجه شد برگشته سر جای اولش. دوباره سر شطور برگردون به طرف لیلی خانم رفت. بعد از چند کیلومتر دوباره رفت توی احوال خودش، شطور برگشت به طرف کره خودش. مولانا میگه چند سال این ماجرا ادامه داشت چون تمثیل دیگه، و بعد مجنون به این شطور گفت که ما همراهان خوبی برای هم نیستیم، تو میخوای بری توی طویله کنار بچت، منم میخوام برم کنار لیلی، و ما دوتا خواسته هامون متفاوته، تو منو میکشی به یه طرف، من تو رو میکشم به یه طرف، تو عمر منو نابود میکنی، منم عمر تو رو نابود میکنم، بنابراین بهتره که از هم خداحافظی کنیم، تو به راه خودت بری و منم به راه خودم. در این داستان شطور نماد بخش فرودین و بخش نفسانی ماست و مجنون در واقع نماد بخش روشن وجود ماست. او میخواد ما رو به طرف حقیقت ببره، از این طرف نفس ما میخواد ما رو به طرف تاریکی ببره و ما این وسط گرفتار شدیم. ببینید دوستان، میگه که چالش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه، میل مجنون سوی حره یعنی زن آزاده یعنی لیلی، میل ناقه واپس سوی کره، چنان که گفت مجنون هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاها لمختلفانی، آرزوی من پیش روی منه، آرزوی این شطور پشت سرشه، ما دوتا با هم متفاوتیم. همچون مجنونند و چون ناقش یقین، می کشد آن پیش و این واپس بکین، میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کره دوان، یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی، این دو همره هم دگر را راه زن، گمرهان جان کو فرو ناید ز تن، جان ز هجر عرش اندر فاقه ای، تن ز عشق خاربن چون ناقه ای، جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. در جای دیگه مولانا میگه که ما ترکیبی هستیم از ترکستان و فرغانه، ترکیبی از دل و گل، ترکیبی از ساحل و مروارید. یعنی در واقع ما در وجودمون انواع مختلف پدیده ها وجود داره و این تعارض ها به خاطر این پدیده های متفاوتیه که درون ماست. چقدر غزل زیباییست. از خانه برون رفتم مستی به پیش آمد، در هر نگهش مزمر صد گلشن و کاشانه، چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. به نظر مولانا ما انسان‌ها ترکیبی از حقیقت و پندار، نور و ظلمت، در واقع حیوان و فرشته، عقل و شهوت، مروارید و ساحل، ترکستان و فرغانه، عیب و غیبیم. و ریشه اصلی تعارض‌ها به نظر مولانا دقیقاً در اینجاست. به همین خاطر به ما میگه به درون خودتون نگاه کنید. ای برادر عقل یک دم با خود آر، دم به دم در تو خزان است و بهار. همونجوری که تو فصل‌ها می‌بینیم بهار میاد، پاییز میاد، زمستون میاد و اون میره، فصل‌ها جاشون رو به هم میدن، در درون ما هم این احوال متفاوت مدام وجود داره. دوستان این بحث به پایان نرسید. اگر اشکال نداره من بقیه‌اش رو جلسه بعد تقدیمتون می‌کنم. امیدوارم این دو حکمت براتون شیرین بوده باشه، خوشایند بوده باشه و استفاده کرده باشید و لذت برده باشید.